زندگی جان و تن با دل تو در سخن بازی غفلت مخور عرض مپوسو بسو.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را حضور شما تسلیت عرض میکنیم. خدا نگهدار.
ناز بر فیض مسیحا میکنم جایی که باشد، خاک درگاه تو بر دردم شفا. موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر، از من گرز هم گردد جدا، صد بار بهتر کس تو یک لحظه دلم گردد جدا. موسی بن جعفر یا تو همان چشم خدای ذوالجلالی که از نگاهی خلق عالم را کنی حاجت روا. موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر، در دل تاریک زندان زیر ضرب تازیانه بود خالی جای فرزندت رضا. موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر، کس نبودن 17 دختر به بالای سر تو، کعبه گریت بر تو و گیرت عزا. موسی بن جعفر.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. چون موج به هر کرانه می خوردی تو، بس تنه از این زمانه می خوردی تو. از دست عدو به جرم حق خواهی و عشق، چون فاطمه تازیانه می خوردی تو. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، خوبان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت یک یک شما ارادتمندان به خاندان پیامبر تسلیت و تعزیت عرض میکنم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک وقت افغانستان اخبار و گزارش ها رو میشنویم به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیمتان میکنیم. پس از نگاه روز، تار و تنبور را تقدیم علاقمندان به موسیقی میکنیم که مدت برنامه 40 دقیقه است. علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی میتونن برنامه ضربان بعد از تار و تنبور همراهی کنند. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت را تقدیم شما میکنیم به مدت 10 دقیقه. سپس و در ساعت 3:10 دقیقه علاقمندان برنامه قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو میشنوید به مدت 10 دقیقه. سپس ایران در آینه هفته رو تقدیمتان میکنیم که مدت برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 4:25 دقیقه هم دوستداران برنامه داستان تمثیلی میتونن با این برنامه همراه شوند. سپس ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی رو تقدیم جوانان عزیز خواهیم کرد. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 6:05 دقیقه و 5 ثانیه است. پس از اذان مغرب اخبار و مجلات خبری رو میشنوین به مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 مطابق هر روز میتونین با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شین که مدت برنامه 35 دقیقه است. برنامه سفر و چکار امروز در ساعت 7:15 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز میشنوین با مدت 10 دقیقه. کلام ناب آخرین برنامه امروز ماست که پس از خبرهای ساعت 7:30 تقدیم شما عزیزان می شود با موضوع منزلت امام کاظم علیه السلام که بخشهایی از صحبتهای آیت الله جوادی آملی است. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری دارین، میتونین از طریق عید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان برین، parstoday.com/dari نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع و گوناگون و نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
افغانستان محور دیدار مقامات ازبکستان و اتحادیه اروپا در تاشکند. خطیبزاده: محدود ایرانیان باقی مانده در کیف در مناطق امن اسکان یافتند. و چهارمین نشست اضطراری شورای امنیت برای اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراهی بفرمایید. نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان و رئیس هیئت پارلمان اتحادیه اروپا در دیدار با یکدیگر در تاشکند چشمانداز رابطه دو جانبه و اوضاع کنونی افغانستان را بررسی کردند. در 16 نوامبر سال 1994 میلادی بین اتحادیه اروپا و ازبکستان رابطه سیاسی برقرار شده و از ماه جنوری سال 1995 میلادی در بروکسل سفارت ازبکستان فعالیت می‌کند. با گزارش خبرگزاری فارس، اسمت الله ایرگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان و پتروس اوشتریووس رئیس هیئت پارلمان اتحادیه اروپا در دیدار با یکدیگر در شهر تاشکند بر اجرای نتایج دیدار و رایزنی نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان که روز 23 فوریه برگزار شد تاکید کردند. معاون وزیر دفاع حکومت طالبان برخورد محترمانه آمریکا با مردم افغانستان را خواستار شد. مفتی لطیف الله حکیمی، معاون وزیر دفاع طالبان، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در کابل با محکوم کردن اقدام آمریکا در مسدود سازی پول افغانستان تصریح کرد. آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته مردم افغانستان را به هر روشی اذیت کردند و به آنان زور گفتند. معاون وزیر دفاع دولت موقت طالبان اظهار کرد آمریکایی‌ها نمی‌توانند موضوع مسدود سازی پول مردم افغانستان را پنهان کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اوج بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی در افغانستان علاوه بر مصادره دارایی‌های این کشور، بخشی از این پول را برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 اختصاص داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تعداد کمی از ایرانیان در کیف باقی ماندند که در مناطق امنی اسکان داده شدند. با گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی درباره وضعیت ایرانیان حاضر در اوکراین افزود تا به این لحظه مشکلی گزارش نشده است، ضمن اینکه به دلیل شرایط امنیتی اوکراین امکان خارج کردن همه ایرانیان وجود ندارد. خطیب‌زاده تصریح کرد شرایط در اوکراین به شکل فوق‌العاده‌ای پیش می‌رود و در مرحله اول تلاش شده است دانشجویان و ایرانیان مقیم از شهرهای پرخطر دور شوند. جمعیت هلال احمر ایران برای کمک رسانی به آسیب دیدگان جنگ اوکراین اعلام آمادگی کرد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران در نامه‌ای با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آمادگی جمعیت هلال احمر در راستای کمک رسانی به افراد ملکی جنگ در اوکراین با توجه به اهداف و مقاصد بشردوستانه هلال احمر اعلام آمادگی کرد. در متن نامه رئیس جمعیت هلال احمر ایران به وزیر امور خارجه آمده است جمعیت هلال احمر آمادگی دارد تا تیم‌های واکنش سریع جمعیت را که متخصصان در امر امداد و نجات و بهداشت و درمان هستند در راستای اهداف و مقاصد بشر دوستانه و کمک به قربانیان مخاصمه مسلحانه به همراه ادوات و تجهیزات امدادی و درمانی با هماهنگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و کشور اوکراین اعزام کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه در پی وقوع جنگ در اوکراین با وجود تعطیلی آخر هفته کشورهای غربی برای چهارمین بار طی یک هفته گذشته نشستی اضطراری برگزار می‌کند. با گزارش ایرنا، چهارمین نشست اضطراری شورای امنیت برای اوکراین با درخواست آمریکا و آلبانیا برگزار خواهد شد تا در پی وتوی قطعنامه پیشنهادی قبلی این دو کشور از سوی روسیه، بحران اوکراین و محکومیت اقدام نظامی مسکو را در مجمع عمومی سازمان ملل پیگیری کند. نشست روز یکشنبه شورای امنیت چهارمین نشست اضطراری این شورا در طول 7 روز اخیر خواهد بود که برای رأی‌گیری درباره پیشنویس قطعنامه است که درخواست نشست ویژه و فوری در مجمع عمومی سازمان ملل را در خصوص بحران اوکراین دارد. گوگل توانایی رسانه‌های دولتی روسیه برای درآمدزایی از محتوا از طریق تبلیغات در تمامی پلتفرم‌هایش را متوقف کرد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مایکل آسیمون سخنگوی گوگل امروز یکشنبه اعلام کرد شبکه راشا تودی و همچنین دیگر رسانه‌های دولتی روسیه دیگر قادر نخواهند بود در یوتیوب یا دیگر سرویس‌های گوگل تبلیغات انجام دهند. آسمین افزود ما با دقت تمامی تحولات جدید را زیر نظر داریم و در صورت لزوم اقدامات بعدی را اتخاذ خواهیم کرد. روز جمعه پلتفرم متا که سابقا با عنوان فیسبوک شناخته می شد اعلام کرد که توانایی رسانه‌های دولتی روسیه برای تبلیغات و درآمدزایی از طریق آنها در این پلتفرم را مسدود کرده است. همزمان با چهارمین روز جنگ در اوکراین، سخنگوی وزارت دفاع روسیه از تسلیم شدن بیش از 470 عسکر اوکراینی در شهر خارکیف خبر داد. خبرگزاری رویترز و برخی منابع خبری دیگر صبح یکشنبه از ورود نیروهای روسیه به شهر خارکیف اوکراین خبر داد. با گزارش ایرنا، ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه در نشست خبری اعلام کرد 975 مرکز نظامی اوکراین نابود شده است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه در نشست خبری روزانه با اشاره به درگیری‌های شدید در شهر خارکیف در شرق اوکراین گفت در این منطقه 471 نیروی اوکراینی خود را تسلیم نیروهای روسیه کردند. و وزیر دفاع اسلوواکیا از اعزام یک گروه ضربت ناتو شامل 1200 عسکر خارجی و یک سیستم دفاع راکتی پاتریوت به این کشور خبر داد. اسلوواکیا به عنوان عضوی از ناتو مرز مشترک با اوکراین دارد و در حال حاضر هیچ نیروی خارجی در قلمرو آن مستقر نیست. در پی آغاز عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین، ناتو وعده داد که بخش شرقی خود را بیشتر تقویت می‌کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، لوبومیر گاکو وزیر دفاع اسلوواکیا همچنین اظهار داشت سیستم پاتریوتی که قرار است مستقر شود تحت کنترل جرمنی و هالند است. لوبومیر گاکو افزود که اسلوواکیا قرار است 300 عسکر برای این واحد از اردوی ناتو تامین کند و تعداد عساکر با این نیروها به 1500 تن میرسد. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. افغانستان محور دیدار مقامات ازبکستان و اتحادیه اروپا در تاشکند. خطیب‌زاده: محدود ایرانیان باقی مانده در کیف در مناطق امن اسکان یافتند. و چهارمین نشست اضطراری شورای امنیت برای اوکراین. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم همچنان با بنده همراه باشید در این بخش خبری. در خصوص چهارمین روز جنگ روسیه و اوکراین، همکارمان خانم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با جناب آقای محمد باقر سعیر، کارشناس مسائل سیاسی، که با اتفاق میشنویم.
در روز چهارم جنگ روسیه و اوکراین قرار داریم. به نظر شما در صورت دخالت غرب، مخصوصا آمریکایی ها، سرنوشت این جنگ چه خواهد شد؟
غرب همان گونه ای که در خلال بحران اوکراین، از ابتدای شروع بحران تا به حال، مداخله مستقیم، صریح و واضح نکرده، به خاطر تهدیدی که احتمالا متوجهش میشه از آدرس روسیه و رئیس جمهور روسیه هم به اکثر کشورهای غربی و به تمام کشورها تهدید صادر کرد و اخطار صادر کرد که در صورت مداخله مستقیم یا در صورت مداخله در بحران اوکراین و جنگ اوکراین پاسخ را دریافت خواهند کرد که هیچ تصورش را نمی‌کنه و همه کشورهای غربی هم می‌دانند. و از طرف دیگه پوتین در خلال بحران اوکراین حتی به استفاده از سلاح هسته‌ای اشاره کرد که اکثر کشورهای غربی به خاطر تهدید نظامی که متوجهشان میشه، مینهای ایالات متحده امریکا و انگلیس مداخله آنچنانی نخواهند کرد و علاقه‌مندم نیست که مداخله کنند. و همان گونه که مشاهده میشه، در 3-4 روزی که مستقیما جنگ و تهاجم نظامی شروع شده، کشورهای غربی دخالت مستقیم نمی کنند و از عواقبش میترسه. ولذا در صورتی که مداخله کنند، شما فکر کنین جنگ و منازعه فعلی که در اوکراین بین روسیه و اوکراین هست یک ابعاد بسیار پیچیده وسیع و متداوم پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم عقلانیت سیاسی و نظامی و امنیتی غربی ها اجازه را بهشون نخواهد داد که در بحران اوکراین مستقیما مداخله خواهد کرد.
به نظر شما آیا پوتین موفق خواهد شد که اوکراین را تصرف کنه و چنگ غرب گرایان بیرون بکشد؟
در مسائل امنیتی و در مسائل نظامی و به ویژه وقت منافع استراتژیک و منافع دراز مدت کشورها از نظر امنیتی دچار تهدید باشه، به ویژه روسیه، چون از سال 1945 به بعد و خصوصا از سال 1991 و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یکی از استراتژی هایی که غربی ها دنبال میکردن در قالب سازمان دفاع جمعی امنیتی یا ناتو او عبارت از گسترشش به شرق بود و گسترش ناتو به شرق در حقیقت تهدید استراتژیک علیه امنیت ملی و امنیت دفاعی روسیه است. با ویژه بحث اوکراین برای روسیه یک بحث بسیار حیاتی است. یعنی ما وقتی میخوایم منافع ملی کشورها را دستبندی بکنیم، اولین و در همو رده و تقدم قرار میگیره منافع حیاتی کشورها است. منافع حیاتی کشورها معنایش است که اگر او منافع تأمین نشه و حیات و کلیت موجودت سیاسی کشورها دچار آسیب میشه و روسیه هم وقتی با تمام توان بدون رعایت موازین و اصول بین المللی و قواعد و حقوق بین المللی وارد کارزار جنگ و منازعه تمام عیار میشه، معنایش است که بالای اوکراین 100% فوکس و تمرکز داره و تمام هزینه ها را حاضر است در مقابل این مسئله انجام بده. و من فکر میکنم که تا به حال چیزی که ظاهر قضاها میرسانه روسیه و یا پوتین موفق شده که در اوکراین قاطعانه عمل کنه و غربی ها و طرفدارانش منهای یک مجموعه بسیار محدودی که در قالب نیروهای نظامی اوکراین کار میکنن و وظیفه دارن دیگه همه تماشاگر هستن و میبینن که وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. من فکر میکنم که پوتین در امر موفق میشه با توجه به قاطعیتی که وجود داره، با توجه به ای که همه روس‌ها میدانن که اوکراین و افتادن اوکراین به دست غربی ها منافع حیاتشون رو تهدید میکنه.
وزارت خارجه طالبان قول خارج کردن اتباع افغانستانی را از اوکراین داده استاد. همونطور که میدانیم گفته شده که ما خارج میکنیم و به یک جای امن میرسانیم. شما فکر میکنید آیا طالبان و دولت طالبان طبق یک مکانیزمی میتونه این کار انجام بده و اتباع افغانستانی را به یک جای امن برسانه؟
اداره موقت طالبان چگونه میتونه به افغان ها کمک کنه؟ من فکر میکنم که با توجه به این که دولت طالبان تا به حال هیچ یک از کشورها به رسمیت نشناخته، کار رسمی و کار دیپلماتیک انجام داده نخواهد تانست. من فکر میکنم نه تنها در مورد افغانها بلکه در مورد تمام کسانی که در اوکراین دچار آسیب شدن و یا اونجا بند ماندن، سازمانهای حقوق بشری و تمام سازمانهای خیریه و تمام سازمان های امداد رسان در حال تلاش هستند که اتباع کشورهای مختلف را از چنگال بحران اوکراین نجات بده. خب طالبان تلاش دارند که با اکسسرایزنی ها، با حتی کارکرد غیر مستقیم، یک نوع وجهه و مشروعیت افکار عمومی را به خود داشته باشه. از جمله در این مورد میتونند که ادعا کنن که ما به افغان ها کمک کردیم، در حالی که از نظر دیپلماتیک دستشان بند است و کدام ارتباط دیپلماتیکی رسمی در این زمینه وجود نداره.
تشکر از محمد باقر سعید، کارشناس مسائل سیاسی در برنامه، و تشکر از شما. بقیه وقتان خوش، خدا نگهدار.
بله، گفتگوی همکارم خانم زهرا سلطانی بود با آقای محمد باقر سعیر درباره چهارمین روز بحران اوکراین و تأثیراتش بر اتباع افغانستان. قرار است درباره افغانستان نشستی در تاشکند صورت بگیرد. در این باره همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با آقای مطیع‌الله خروتی، کارشناس مسائل سیاسی.
چیز کم یا زیاد از 6 ماه میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان جایگزین نظام قبلی شده. وعده این مدت 6 ماه یا چیز کم زیاد ما شاهد هستیم که کنفرانس های متعددی در رابطه با افغانستان، در رابطه با اقتصاد افغانستان، در رابطه با رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان، در رابطه با مسائل مساوی حقوق زن مرد برتبود به مسائل فیصله نامی که در دوحه صورت گرفته و الزامیت بلای تعهدنامه طرف این صحبت های کردن. ما این مذاکراتی که یا این جلسه که در تاشکند قرار صورت بگیره به این ودیده نیک می نگرم. تداوم جلسات قبلی را می دانم چیزی نوی نیست، تداوم جلسات قبلی است در راستای موادی که قبلا خدمت شما عرض کرد.
در این نشست گفته میشه که اهمیت افغانستان برای آسیای میانه مورد بحث قرار میگیره. بفرمایید که از نظر شما افغانستان چه جایی میتونه برای کشورهای آسیای مرکزی داشته باشه؟
اگر به تاریخ افغانستان مراجعه کنیم، به خصوص زمانی که بزرگترین شاهرای تجارتی از استقامت چین به طرف اروپا می رفت، منام دار ابریشم و همچنان از طریق بحر هند از مواد کالاهای تجارتی که می آمد و بالاخره از خاک افغانستان به آسیای میانه می رفت، اگر به او مراجعه کنیم ببینیم بعد از جنگ جهانی اینمی موضوع رای ابریشم و همچنان شاهرای ابریشم و همچنان اهمیت افغانستان در رابطه به این موضوعات تقریبا فراموش شده بود. حال که وضعیت طور دیگه است در دنیا و نگرد پولیش مسئله بسیار مهم و اساسی است که از نقطه نظر اقتصادی دنیا تمام امو ذخیره های زیر زمین که از قبیل معادنش است و از دنیا رو به صفر شدن است، خصوصا از غرب و از امریکا معادن مختلف شامل تمام موضوعات فلزات و مسائل تولید انرژی که می کنند تمام رو به صفر شدن است. این توجه بسیار معطوف است به این نقطه و به افغانستان که از طریق افغانستان این وصل میشه به کشور آسیای میانه دیگه کشور و دیگه مسئله بسیار مهم و اساسی وضعیت سیاسی و نظامی دنیا است که افغانستان برای آسیای میانه و کشورهای دیگه اهمیت داده و پر اهمیت تر ساخته. ما از این کار کرده نمیتونیم که تروریست های داعش، تروریست های القاعده اینا هم اگه در صدد از این هستن که گویا حتی سازمان هایی که برای سرسریق استخبارات منطقه ایجاد شده بنام مجاهدین فعالیت دارن، اینا در صدد از این هستن که کشورهای آسیای میانه را نارام بسازن، وضعیت شگدوت بسازن. دیگه روی از این ملحوظ اهمیت افغانستان از این نقطه نظر فوق العاده زیاد است. در افغانستان باید نظامی وجود داشته باشه که امور هم در جنگ جهانی دوم بی‌طرفی خود را حفظ کرد، باید بی‌طرفی خود را آل هم حفظ کنند و بسیار تعامل خوب و درست با کشورهای همسایه و کسایی که علاقمند همین قضایا است داشته باشد. از رقابتی که فی ما بین کشورهای مختلف وجود دارد، چی در عرصه سیاست، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه نظامی، البته بین کشورهای مختلف دنیا، از این رقابت باید افغانستان با بسیار احتیاط محتاطانه بی‌طرفی خود را حفظ کند و از این رقابت به نفع مردم خود استفاده کنه. در این رقابت ها نه طرف کسی شود نه مخالف با کسی شود. روی از این ملحوظ افغانستان اهمیتش روز به روز زیادتر و قویتر میشه، چون وضعیت در این منطقه توجه تمام دنیا را جلب کرده.
خب چه باید شود تا کشورهای همسایه افغانستان بتانند در عرصه های مختلف با هم دیگر همکاری داشته باشند و این همکاری چطور میشه گسترش پیدا بکنه تا صلح و امنیت و ثبات در منطقه بر بگرده؟
ببینید افغانستان اگر ما محاسبه کنیم به تناسب کشورهای همسایه خود کمترین نفوس داره، یعنی کمترین نفوس به این معنا 30 یا 32 میلیون نفوس، سیر کردن شکم 32 میلیون نفوس با این همه انبار از معدن و معدنیات زیرزمینی، فکر میکنم که با مراتب آسان‌تر است به یکی آدم به دیگر راه متوسل شود. کشور همسایه افغانستان به خصوص کشورهایی که هم دین و هم نشاد و هم زبان و به حساب و کلتور ارانات مشترک با مردم افغانستان داره، اونا باید این زمی گویا امکاناتی که فعلا وجود داره، این زمی هم زبانی و هم کلتور مشترک و هم دین مشترک از استفاده کنن، مردم افغانستان در آغوش بگیرن، وضع اقتصادی کشور همسایه افغانستان منفی پاکستان بد مراتب بهترتر است. اونا میتونن به اساس تفاهم رایگان، نه به اساس تفاهم با مردم افغانستان، از تمام امکانات افغانستان که افغانستان از مدیریت کردنش گویا عاجز مانده از او استفاده کنن، در مدیریت کردنش افغانستان همکاری کنن. به طور مثال ما بر شما مادر در جایش اگر با نیوزه و افغانستان یاد کنیم، اگر آب افغانستان با پاکستان و ایران که میره اگر این سال مدیریت شود، در مدیریتش کشورهای همسایه و خصوص کشور دوست ایران همکاری کنم را افغانستان، من فکر میکنم هر دو طرف بسیار منافع سرشار به دست میارن. مسئله مهمده و مهم و دوم اساسی است که اگر سیستم زراعت افغانستان میکنیزه شود و این رقم که ما گویا یک بخش بسیار زیاد آب خود و بسیار بیرحمانه مصرف میکنیم به خاطر آبیاری، در حال که آبیاری و سیستم مدرنیزه فعلا که زراعت مدرنیزه شده با آب بسیار کم ساعات بسیار زیاد آبیاری میشه، این کشورهای دوست ما و خصوص کشور ایران و کشورهای دیگه چین، روسیه هم را افغانستان هم کاری کنم، همچنان در قسمت استخراج معادن و مصروف ساختن مردم، کاریابی و مردم افغانستان، کشورهای دوست همسایه ما قراردادهایی را فعلا انجام بدن با قبول سبسایدی به نفع مردم افغانستان و آهسته آهسته باز میشه و قرارداد تغییر داده برن. کشورهای دوست همسایه افغانستان میتونه در افغانستان در وارد کردن انرژی به افغانستان هم کاری کنه، ایوازی که در مقابل مثلا میلیون ها دلار از افغانستان به افغانستان برق وارد میکنن، با افغانستان صحبت کنن در قسمت تولید انرژی، از انرژی آفتاب، سولار سیستم، از آب، از استفاده از انرژی زغال سنگ، استفاده از باد، یعنی چهار امکانات افغانستان به خاطر تولید انرژی برق داره در کشور، این کشور همسایه هم رای مردم افغانستان هم کاری کنه. من به اطمینانش کامل میگم مردم افغانستان مردم با پاسی هستند، مردم افغانستان کمکای هیچ کشور و خصوص برادرای مسلمان خدا فراموش نمیکنند.
یک موضوع بسیار مهم که همیشه مطرح میشه، گفته میشه که افغانستان با عنوان پل ارتباط در منطقه میتونه که جایگاه خود را پیدا بکنه. به نظر شما افغانستان چه باید بکنه تا با عنوان پل ارتباط در عمل مبدل شوه؟
کاری که افغانستان میتونه بکنه فعلا نمیتونه که بکنه، به خاطر از افغانستان فعلا کاری که باید بکنه نمیتونه، که فشارهای جامعه جهانی تحت این آن بالای افغانستان زیاد است. امارت اسلامی افغانستان در نخست باید کوشش کنه، اما طور که هر کشور از خود قوانین داخلی داره، تابع یک سلسله قوانین بین المللی هم است، چون نه تنها مثلا کشور افغانستان یکانه کشور اسلامی در کل روی کره زمین است، ما کشورهای رو میشناسیم، کشورهای اسلامی که مثلا عنانات اسلامی، قوانین اسلامی، کلتور اسلامی و همچنان تمام فرایز اسلامی از افغانستان که در وجه بهتر تطبیق شده و تطبیق میشه. ترکیه را مثال میتیم، ایران را مثال میتیم، عربستان سعودی را مثال، سوریه، عراق، کشورهای اسلامی دیگه که از وجود داره و کشورهای است که به مراتب نسبت به افغانستان اونجا مردمش متدینتر، متقدتر و مراعات کننده تر هستن نسبت به مسائل مذهبی. ببینید امیال موضوعات مالیه را اگر در افغانستان حساب کنید، مالیه چی مانا داره؟ مالیه و نمو زکات است که تجار باید از مال خود بده. اگر در می افغانستان می تجاری که وجود داره، همی که سرمایه داره ما زکات مال خود بدن، شما قبول کنین که ما هیچ نیاز به کمک های خارجی نداریم. نفوس افغانستان که بسیار کم است، 32 میلیون است، 32 میلیون هم اگه هیچ گرسنه است، 15 میلیونش اگر گرسنه بگیریم با می زکات خود تجار افغانستان اونا شکمایشون زیر میشه و شون کار پیدا میشه. اما ما در این قسمت مذهبی که زکات یکی از پنج بنای مسلمانی است، در اون ما به حساب صفر هستیم. زمانی که روزه پیش میایم ماه رمضان ما قیمتای خود بالا میبریم در دوکان ها، در مغازه سه چند و چهار چند، در حالی که در کشورهای دیگه اسلامی وقتی که روزه پیش میایم اونا قیمتا رو پایین میکنن به احترام ماه مبارک رمضان. در افغانستان کوچکترین مشکلی که به ارتباط دلار میشه، مردم ها قیمت های اجناس خود فوق العاده بلند دو چند سه چند میزان، در حالی که در کشورهای دیگه همین است، کشور اسلامی دیگه. بنان اینجا مسئله است که ما مردم افغانستان به حساب همین موضوع مشکل هم نداریم. این اگر ما خود جور کنیم، اول یک، دوم دیگه قوانین بین المللی را متابعت کنیم، دو، سیوم ما بتانیم که زمینه را به خاطر بر اسمیت شناختن و در زمین بازاریابی معادن افغانستان در جهان مساعد بسازیم. ما میدانیم نه تنها یک کشوری که تمام مسائل تجارتی و اقتصادی آسیای میانه را شمال جنوب و همچنان شرق و غرب مدیریت کرده بتانه، بلکه من حیث کشوری باشه اگر ما فلج باشیم، اینمی تجارت بین شمال جنوب فلج باید شود. به این شکل حکومت افغانستان، امارت اسلامی افغانستان باید پیش بره و این طور خود به خود نمیره، به دعا و به گپ نمیشه. اینجا باید کادرایی که در افغانستان وجود است فیلن ضرور نیست، کسایی که از خارج آمده بودن با قوالای ساختگی با اسنادهای جدید پس فرار کردن رفتن، کسایی که در افغانستان مانده کادرای بسیار متعهد به دین، به مذهب، به وطن، به اسلام، به افغانستان هستن، از وجود از اونها استفاده شده، اونا در جاهای اساس سکتورهای مختلف، مثلا سکتور زراعت، سکتور انرژی، سکتور تعلیم و تربیت، سکتور صحت و همچنان سکتورهای زیربنایی دیگر جذب شوند، از اونها استفاده شوند، معادل افغانستان به شکل منظم قانونی استخراج شوند، با کشورهای معتبر جهان در منطقه مثل چین و روسیه صحبت شوند. ما فکر میکنیم که افغانستان اهمیتی که رقم تصور میکنیم از اون قدر بالاتر در منطقه پیدا میکنه.
تشکر میکنم جناب محترم انجینیر متی الله خروت، آگاه مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین.
ما هم از شما و هم از شنوندگان عزیز شما تشکر میکنم که وقت خدا در شیرگان گفهای ما ضایع کردن. برشان صحت کامل و بر شما همچون منفقت های بیشتر میخواییم، با امید از اینکه در دنیا صلح سراسری به وجود بیاید و موضوع اوکراین سبب ایجاد تشنجه های زیاد نظامی بین کشورهای مختلف در نقاط مختلف دنیا نشود.
ما هم از همکارمان آقای قریشی و مهمانشان آقای مطیع‌الله خروتی تشکر میکنیم که درباره نشست تاشکند با هم دیگه صحبت داشتن. در خصوص لیلام 12 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی، همکارمان خانم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با محمد انور پناهی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
همینطور که می‌دانیم بانک مرکزی اعلام کرده حدوداً 12 میلیون دلار را به گونه لیلام به فروش می‌گذارد. استاد پناهی، به نظر شما این طرح لیلام دلار چه تأثیراتی در بازار خواهد داشت؟
لیلام دلار که توسط بانک مرکزی افغانستان صورت گرفته، می‌تواند در کوتاه مدت منجر به کاهش قیمت اسعار خارجی شود. به خصوص قیمت دلار را می‌تواند در کوتاه مدت کاهش بدهد. اما اثر بلند مدت چندانی این لیلام نداره. در صورت میتونه که این لیلام اسعار اثر بلند مدت بر قیمت دلار داشته باشه که این مداوم انجام شود و مردم هم این انتظار را داشته باشه که این لیلام ادامه پیدا میکنه. اما اثری بر کاهش قیمت کالاها و اجناس مثل مواد سوختی، مثل مواد خوراکی نداره. به خاطر اینکه این لیلام ها موقتی هست و مردم هم اطمینان نداره که آیا این لیلام اسعار در بلند مدت همیشه انجام میشه یا نمیشه، و سوی دیگر قیمت های کالاها و اجناس در صورت کاهش پیدا میکنه که مقدار زمان بگذره و این اطمینان هم وجود داشته باشه که این لیلام اسعار در بلند مدت انجام میشه. و اولی که قاچاق دلار همچنان کم بیش به سوی کشورهای خارجی در جریان هست که از کشور خارج میشه و از طرف دیگر ثبات سیاسی در کشور وجود نداره، وضعیت متزلزل هست. به همین جهت هم مردم تلاش میکنه اگر مقدار اندک پول افغانی داره ایران تبدیل به دلار بکنه. این تقاضای دلار همچنان در کشور وجود داره به خاطر عدم پایداری سیاسی.
آقای پناهی، به نظر شما دولت طالبان از چه اهرام های تشویقی میتونه برای آوردن صرافی ها به پای کار استفاده کنه؟
صرافی ها به خاطر سود خودشان که شده همیشه حاضر در صحنه هست. من فکر میکنم که کار مشکل نیست این که صراف ها را در این معامله شریک بسازه و صرافی ها در قسمت همکاری بکنه، به خاطر که صرافی ها به دنبال کسب منفعت و سود خودشان هست و در این کار، در این قضیه لیلام دلار، اونا همکاری میکنه. اما یک کار را که باید بانک مرکزی انجام بده ای است که تلاش کنن که زمانی که این دلار لیلام شده را در حقیقت در خدمت صرافه ها قرار میده و صرافه ها نتوانه با هم تبانی بکنن. ما شاهد هستیم که قبل در گذشته شاهد بودیم که صرافه های بزرگ با هم تبانی میکردن، مثلا یک در یک هفته سعی میکردن که دلار در بازار لیلام نکنن، نف ارزان نکنن و این کار منجر به افزایش قیمت دلار در بازار میشد و بانک مرکزی تلاش بکنه که هماهنگی ایجاد بکنه و یک نظارتی را داشته باشه بر کل صرافه های ولایات، خصوصا صرافه های بزرگ که نه نتونه با هم دیگه تبانی بکنه، به اصطلاح قول قرار بگذاره بر اینکه دلار را ارزان نکنه در بازارها و از سوی دیگر دلار را احتکار نکنه.
شما به عنوان یک اقتصاددان آقای پناهی، در این شرایط بد اقتصادی غیر از لیلام های ارزی خارجی چه طرحهای بدیل را پیشنهاد میکنید؟
راه غیر از لیلام دلار این است که امارات اسلامی تلاش بکنن که از قاچاق دلار به خارج جلوگیری بکنن که به دلار موجود از کشور خارج نشه و راه دیگه‌ای است که معمولا صراف ها دست به احتکار دلار و همچنان دست اقدام به تبانی می کنند و این در امارت اسلامی تلاش بکنند در مراکز معاملات پولی ولایت ها نظارت بکنند، از آن مراکز نظارت بکنند که تا صرافی ها تبانی نکنه و همچنان احتکار نکنه و این تنها راه اقتصادی هست. اما به نظر من ثابت نگه داشتن قیمت دلار فقط مبتنی بر مسائل اقتصادی نیست، بلکه مبتنی بر مسائل سیاسی هست. امارت اسلامی تلاش بکنه یک شرایط حکمرانی خوب را در کشور مهیا بکنه، او شرایطی که جامعه ملل در حقیقت توقع داره از امارت اسلامی و مردم کشور در داخل از آنها توقع داره، مثل آزادی بیان، مشارکت سیاسی زنان، مشارکت سیاسی همه اقوام و احزاب موجود در کشور، اینا ها شرط اساسی هست. در صورتی که این شرایط حکمرانی خوب را طالبان فراهم بکنه، در اون صورت جامعه جهانی هم با همکار میشه با امارت اسلامی و از سوی دیگر پولهایی که بلاک شده در حقیقت آزاد میشه و در دسترس بانک مرکزی افغانستان قرار میگیره و همچنان کمک هایی که از سوی جامعه جهانی صورت میگیره در اختیار دولت امارت اسلامی قرار میگیره، در این صورت میتونه یک راهکار بلند مدت برای به ثبات رساندن نرخ اسعار میتونه وجود داشته باشه.
تشکر آقای پناهی از حضورتان در برنامه و تشکر شما شنونده های عزیز. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
برای تشکر از همکارمان خانم زهرا سلطانی و همچنین جناب آقای محمد انور پناهی، کارشناس اقتصادی، که درباره لیلام 12 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی افغانستان با هم دیگه صحبت کردن. تشکر از شما و روزتان بخیر.
وقتم بخیر باشه. دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
نگاه روز. Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما شنونده های گرامی و ارجمند، تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سال روز شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاه روز. نگاهی داریم به موضوع مبارزه ایران با قاچاق انسان و جرایم سازمان یافته فراملی. قاچاق انسان از جمله جرایم سازمان یافته در سطح بین المللی است که برای مقابله با آن باید اراده جمعی وجود داشته باشد. در این زمینه اگرچه کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و الحاقیه های آن برنامه هایی را ارائه کرده اند، اما سیاست های دوگانه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مانع از تحقق اهداف مشترک در این زمینه شده است. مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد ملل متحد در نیویورک، در نشست اخیر سازمان ملل در کمیته مبارزه با قاچاق انسان و جرایم سازمان یافته، جامعه بین المللی را به ارائه کمک های فنی متناسب در دسترس و اثر بخش به کشورها به منظور مقابله مؤثر با این جرم فراخواند. تخت روانچی در این نشست بر تعهدات ایران در زمینه مقابله با قاچاق انسان تصریح و نقش ارکان ملل متحد و ویژه دفتر مقابله با جرم و جنایت سازمان ملل متحد را در این رابطه مورد تأکید قرار داد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اولین امضا کنندگان این کنوانسیون اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد کنوانسیون مذکور و الحاقیه های آن با هدف مبارزه با قاچاق انسان انجام داده است. در همین خصوص مجلس شورای اسلامی در سال 1397 اقدام به تصویب کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی کرده است. در سطح ملی نیز قوانین و ابزارهای قانونی و مقررات متعددی جهت تحقیق و تعقیب قضایی موارد مربوط به قاچاق انسان اجرا می شوند. به منظور تکمیل اقدامات قانونی صورت گرفته، پیشنویس لایحه اصلاح قانون مقابله با قاچاق انسان نیز برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. لایحه مذکور بر تعریف قاچاق انسان شامل کلیه عناصر ضروری آن به عنوان یک جرم قطعی با در نظر گرفتن شرایط تشدید کننده آن همانند ارتکاب به قاچاق زنان و کودکان تمرکز دارد. همچنین کمیسیون ملی مقابله با قاچاق انسان در قالب ارائه مجموعه ای از اقدامات اجرایی و نظارتی توسط وزارت داخله ایران ایجاد شده تا مجموعه ای از سیاست ها، استراتژی ها و برنامه های مربوط به قاچاق انسان به همراه نظارت بر اقدامات مذکور محقق شوند. نیروی انتظامی ایران در این زمینه به رغم دسترسی نداشتن به ابزارها و منابع مورد نیاز که ناشی از تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا است، قاطعانه با گروه های جنایتکار سازمان یافته مبارزه می کند. اما در زمینه مبارزه با قاچاق انسان، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین المللی وزیر دادگستری ایران می گوید ایران در اجلاس وزرای دادگستری شانگهای خواستار انعقاد معاهده چهار جانبه‌ای در این زمینه شد که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفته است. ایران در مسیر ترانزیت قاچاق انسان قرار دارد. سازمان ملل متحد حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی و بین المللی را قاچاق انسان دانسته است. این جابجایی عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن انسانها به وضعیت‌های بهره‌کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی صورت می‌گیرد. سالانه نزدیک به 2.5 میلیون نفر از کشورهای در حال توسعه قاچاق می‌شوند که نیمی از آنان اطفال هستند. عمده استفاده از قاچاق انسان بهره‌کشی جنسی است، ولی در آمریکا این اشخاص با کارهای سخت بدون دستمزد، بدون تعطیلی هفتگی و با ساعات کار بسیار بالا گمارده می شوند. سیسیلیا مالم اشترام، کمیشنر سیاست داخلی اتحاد اروپا، در مصاحبه با روزنامه آلمانی دیوالت به وجود این پدیده در اروپا نیز اشاره کرده و می گوید به سختی می توان باور کرد، اما در کشورهای اتحادیه اروپا ده ها هزار انسان زندگی می کنند که آنها را مثل کالا خرید و فروش می کنند. این واقعیتی تلخ است که تجارت انسان همه جا در اطراف ما هست و بسیار بیشتر از آنچه فکرش را بکنیم به ما نزدیک است. باید گفت آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد این موضوع را تایید می کند که مقصد نهایی نیمی از حدود 3 میلیون موارد قاچاق انسانی که سالانه در جهان صورت می‌گیرد آمریکا و اروپا است و تقریباً 50% درآمد میلیاردها دلاری این صنعت کثیف متعلق به آمریکایی است. تحقیقات مرکز ملی مطالعه قاچاق انسان که وظیفه مبارزه علیه قاچاق انسان را به عهده دارد نیز این موضوع را تایید کرده است. بی تردید سرمنشأ قاچاق انسان را باید در سیاست‌های یک جانبه گرایانه، مداخله جویانه، تجاوزگرانه، جنگ‌های فرسایشی، پاکسازی نژادی و تروریسمی دانست که آمریکا و متحدانش در اکثر آنها دخالت دارند. با چنین پیشینه‌ای وزارت امور خارجه آمریکا مدعی است که جمهوری اسلامی ایران حداقل استانداردها برای از بین بردن قاچاق انسان را رعایت نمی‌کند. در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا ادعا شده است که ایران تلاش کافی برای جلوگیری از قاچاق انسان نداشته، شفافیت خود درباره سیاست‌ها یا فعالیت‌های مقابله با قاچاق را افزایش نداده و تلاش قابل رؤیتی برای شراکت با سازمان‌های غیر دولتی در مبارزه با قاچاق انسان انجام نداده است. باید گفت که گزارش‌های غیر واقعی وزارت خارجه آمریکا در حالی منتشر می‌شود که تحقیقات سازمان‌های رسمی در آمریکا نشان می‌دهد هر سال بیش از 100,000 دختر زیر سن قانونی برای بردگی جنسی در آمریکا تجارت می‌شوند. حتی در واشنگتن پایتخت آمریکا دختران نوجوان که سن برخی از آنها حدود 13 سال است برای بردگی جنسی خرید و فروش می‌شوند. باید گفت برغم فرافکنی های آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که از سالها پیش برای مبارزه با قاچاق انسان قوانینی را به تصویب رسانده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را در اصل 156 به طور صریح مورد تأکید قرار داده است. بر این اساس ایران اقدامات جدی را برای مبارزه با این پدیده ضد بشری و همسوی با جامعه جهانی در این زمینه پیگیری کرده است. در این راستا حمایت ایران به ویژه از اتباع کشور افغانستان بارها مورد تقدیر نهادهای مستقل اروپایی و همچنین سازمان ملل قرار گرفته است. سیوین کام داناپالا نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ایران در همایش به مناسبت گرامیداشت 20 جون روز جهانی پناهنده تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با روح صلح‌طلبی و انسان دوستی خود که حاکی از آموزه‌های دینی است همیشه فراتر از معاهدات بین المللی در خدمت پناهجویان بوده است. در پایان باید گفت جامعه جهانی انتظار دارد عاملین و مسببین سیاست‌ها و اقدامات ضد انسانی که موجب بروز و تشدید پدیده قاچاق انسان در جهان شده است شناسایی و با آنها برخورد مناسب صورت گیرد. در این زمینه مسئولیت دولت‌ها بدیهی است و واشنگتن نمی‌تواند با فرافکنی در این زمینه و متهم کردن سایر کشورها به اتهامات نادرست و بی‌اساس از خود سلب مسئولیت کند. بسیاری از مهاجرانی که مقصد رؤیاهایشان آمریکاست اگر در دریاها غرق نشوند یا اگر بتوانند از سرما و گرمای کوه‌ها و بیابان‌ها جان سالم به در ببرند در نهایت گرفتار قاچاقچیان انسان می‌شوند و بقیه عمر خود را در اندیشه آرزوهای برباد رفته خود سپری می‌کنند. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تارو
تنبور. به نام خدای خوبی ها، خدای آسمان ها و زمین. عزیزان همراه، دوستان گرامی، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که خوب و صحتمند باشید و تار و تنبور امروز خوش آمدید. منتظر پیام ها و درخواست های شما عزیزان هستیم از طریق این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-717-44 هم در افغانستان. دو 098-993-607-72-74 هم شماره اختصاصی ما در واتساپ است که میتونین علاوه بر پیام متنی، پیام های صوتی تان و صداهای گرمتان را هم برای ما ارسال کنید. من فاطمه صادقی تا یکاننده و گوینده این برنامه با اتفاق همکار خوبمان صدا بردارمان خانم طیبه نوری افتخار همراهی با شما را داریم. دوستان عزیز، امروز سال روز شهادت امام هفتم ما، امام موسی کاظم علیه السلام است و تار و تنبور را به صورت ویژه تقدیمتان میکنیم. شهادت امام موسی کاظم علیه السلام این امام بزرگ را به تمامی دوستداران این امام همام تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
پیامبر است، چون مظهر علوم و خصال پیامبر است،
چون مظهر علوم و خصال پیامبر است. آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی جعفر است.
در جبهه مبارکش آثار زهد و علم، لعل لبش علامتی از حوض کوثر است. سالار اهل دین بود و فخر اولیا، هفتم امام و حجت حجت خلاق اکبر است، هفتم امام و حجت خلاق اکبر است.
آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی نجفر.
امروز تقویم ها در سکوت خود فقدان تو را به سوگ نشستند. معصومه سلام الله علیها در پایان انتظار خود اشک بر گونه ها دوانیده است. کبوتران حرم دخترت شور و شوق پرواز را از دست دادند و ماتم آن گنبد طلایی آسمان را سیاه می کند. معصومه جان، تسلیت. خشت خشت این دیوارها شبهای زیادی شاهد مناجات امام با خداوند بودند، کسی که رأفت و مهربانی